الله اکبر حامله رحمت الله اکبر.
همراهان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، امیدوارم که دقایق بسیار خوبی رو تجربه بکنید. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه طلوع ماندگار که دعوت میکنم بشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار. برنامه طلوع ماندگار کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت ایام دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم صحبت کردم، قراره که در این قسمت از برنامه راجع به چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 صحبت کنیم و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر علی دهچالی، پژوهشگر حوزه سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر دهچالی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که برنامه خوبی باشه.
انشاءالله. آقای دکتر دهچالی، قبل از اینکه راجع به موضوعات مختلف و مرتبط با موضوع برنامه صحبت کنیم، میخواستم از شما بپرسم که اساساً چه اتفاقی افتاد که در سال 1357 و در 22 بهمن انقلاب شکوهمند اسلامی تونست که محقق بشه و به پیروزی برسه؟
بله، این سوال بسیار مهمی است که ما باید روند کوتاه مدت و بلند مدت رو هر دوتا رو در نظر بگیریم. ما میدونیم که کشور ما یک سیستم پادشاهی با قدمت حالا 2500 ساله داره، سیستم پادشاهی که یک اقلیتی بر تقدیرات اکثریت حاکم باشن. مردم ما بعد از تجربه قاجار و بعد تجربه پهلوی با دو تجربه سیستم پادشاهی مواجه بودند که به شدت ناکارآمد بود و استقلال وجود نداشت و حکام ناآگاه و گاه در تعارض با منافع ملی بر مملکت ما حکمرانی کردند. و خب این یک سابقه ذهنی از سیستم پادشاهی در ذهن مردم ایجاد کرده بود و لذا با بالاتر رفتن سطح دانش مردم و تبیینی که خود حضرت امام از مسائل میکرد برای مردم توی اون چند سالی که توی ایران بودند و بعد در تبعید و نوارهای صوتی، مردم به این نتیجه رسیدند که شاید حکومتی از دل خودشون باید برخیزه و افراد آگاه بیان و عنان مملکت رو در دست بگیرن. این یک نکته. پس سابقه که در ذهن مردم به لحاظ حافظه تاریخی از حکومت پادشاهی ایجاد شده بود خودش یک نکته است. نکته دوم خود حرکت امام بود. ما قبلن هم مردم ما حرکت به سمت انقلاب داشتن توی مشروطه. جالبه بدونیم که ایرانی ها در بحث انقلاب اصلاح طلبانه در حوزه ساختاری در بین کشورهای منطقه نفر اول بودن. ببینید مردم ما چه مردم با بنمایه عمیق دانشی و فرهنگی هست. در اون دورانی که انقلاب ها شروع میکنه در منطقه اتفاق افتادن، اولین ملتی که بلند میشه و ساختارهای ظالمانه و مستبدانه رو اراده میکنه که برداره باز ملت ایرانه. ما در حوزه انقلاب مشروطه یک شکست هایی رو تجربه میکنیم. اینها تجربه میشه و حضرت امام از این تجارب استفاده میکنه. خب رهبری حضرت امام چند تا ویژگی داره که منتج میشه به پیروزی انقلاب. بحث اول اینه که امام معتقد به جذب حداکثری است. مهمترین رکن کلیدی نظام پهلوی ارتشه، یک ارتشی که کاملا تحت تقدیر و تدبیر امریکایی هاست و عمده بودجه داره صرف هزینه های ارتش میشه. اما ببینید امام چه جذبی انجام میده که ارتشی ها، همافران ارتش چند روز قبل از پیروزی انقلاب میان با امام بیعت میکنن و این خودش تعجب سران ایالات متحده رو برمی انگیزه که اون ارتشی که این همه ما براش هزینه کردیم و زیر بیلیت ماس خودش میاد و پایه‌گذار پیروزی انقلاب میشه. نکته
آیه دکتر دهچالی، اگر تا همینجا صحبتتون الان بعد از ارتباط تلفنی برقرار شده با آقای قادری، بعد از اون این صحبت شما رو خواهیم شنید و ادامه خواهیم داد. آقای دکتر قادری، کارشناس مسائل سیاسی، ارتباطمون برقرار شده. آقای دکتر قادری به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طول ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان محترمتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. آقای دکتر قادری، داریم راجع به چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 صحبت میکنیم. میخواستم از شما راجع به این موضوع بپرسم که اساساً چه فضایی حاکم بود بر کشور و که در 22 بهمن 1357 مردم قیام کردند و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد؟
خب ببینید، در مورد چرایی وقوع انقلاب اسلامی که به اذعان بسیاری از کارشناسان و دانشگاهیان و تحلیلگران در همون موقع جنسش با دیگر انقلاب‌های وقوع یافته در اقصانقاط جهان تفاوت ماهوی داشت، نکات زیادی وجود داره. ما اگر بخوایم از زبان و از نگاه جریان انقلاب کننده به موضوع نگاه بکنیم، خب مفصل میشه در این مورد صحبت کرد. من به نظرم میاد برای اینکه عمق ببخشیم به این ماجرا و این استدلالی که داریم میکنیم، بهتر شاید این باشه که از زبان خود نزدیکان یا کسانی که در جریان سیاست و حکومت در عصر پهلوی دستندر کار بودند، از زبان اونها بشنویم. اونها خیلی به نظرم شاید در برخی مواقع دقیق تر به این چرایی ها اشاره می کنن. مثلا امثال اردشیر زاهدی که سفیر شاه بود در ایالات متحده، یا وقتی ما مرور می کنیم خاطرات ارتش بود فردوس رو که نزدیکترین دوست و همراه شاه بود در سالهای متمادی، یا مثلا مرور خاطرات اسدالله علم که به اون عمق فسادی که در دربار رواج پیدا کرده بود اشاره میکنه، اینها به ما یک نکاتی رو یادآوری میکنه. از مهمترین نکاتی که اینها خودشون بهش اشاره میکنند، یک در واقع ایجاد یک شکاف طبقاتی بسیار گسترده و معنادار، به خصوص از نقطه نظر اقتصادی و سطح اجتماعی اقشار مختلف، با یک قشر بسیار خاصی که اینها عالماً آمدن دست اندازی می کردن به ثروت ملی کشور. این نکته ایست که شما مثلا در صحبتهایی که اردشیر زاهدی حالا به خصوص طی سالهای اخیر در موردش صحبت کرده میتونید به دقت در موردش نکته پیدا بکنید. یا مثلا بحث عدم استقلال سیاسی کشور به عنوان یک موضوعی که حتی در اون موقع در بسیاری از کشورهای دنیا به این شکلی که محمد رضا تمام داشته های یک ملت رو به حراج گذاشته بود برای خدمت کردن به امریکایی ها، همون موقع هم شاید نمونه نداشت و این رو شما در مثلا خاطراتی که مثلا ویلیام سولیوان آخرین سفیر امریکا در تهران میخونید به این اشاره جدی داره، یا بعد اسنادی که از سفارت امریکا یا همون لانه جاسوسی امریکایی ها در تهران به کمک دانشجویان پرو ختمم منتشر شد، الا ماشاءالله سند وجود داره از سرسپردگی شخص محمد رضا و عناصر اصلی دربار و دولت در عصر پهلوی. خب این وجه دوم، اونم برای ملتی که در طول تاریخ حتی اجازه نداده بود یک لحظه کسی اون رو استعمارش بکنه، به معنای اینکه بیاد کشور رو بخواد در اختیار بگیره و اون روحیه ایرانیت همیشه در عصر قاجار، در قبل از اون عصر مثلا زندیه و و اینها یادآوری میکرد که آقا بالاخره یک ملتی مثل ایران نمیتونه بخواد سرسپردگی بکنه. این هم وجه دیگری بود که روحیه انقلابیون رو به شدت آزرده میکرد. بیانات امام رو شما وقتی در مقاطع مختلف میشنوید، حتی قبل از اینکه مسئله انقلاب جدی بشه، بارها به محمد رضا شاه در این مورد تذکر میده که چطور شما حاضری تمام ثروت ملی، تمام حیثیت و آبروی مردم ایران رو به حراج بذاری سر مسئله حق قضاوت کنسولی یا همون لایحه کاپیتولاسیون. اون سخنرانی مشهور امام به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که به شاه میگه تو داری ایرانی ها رو و ملت خودت رو تحقیر میکنی در مقابل یه مشت وحشی به ظاهر متمدن برای اینکه بتونی تاج و تخت خودت رو حفظ بکنی. بنابراین موضوعاتی از این دست در بحث فقر اقتصادی، خب نشانه هایی که همون موقع مجامع بین المللی نه فقط در داخل ایران آمارهایی رو منتشر می‌کردن، خب سطح زندگی مردم در اون موقع اساساً یک سطح بسیار پایین حتی از کشورهای توسعه نیافته بود. بنابراین مجموعه از این عوامل و مشخصاً اون انگیزه و روحیه‌ای که مسلمان بودن و شیعه بودن مردم ایران داشتند و بسیار. اون رو ایجاب میکرد که این اتفاق بیفته، به نظرم از مهمترین دلایل وقوع انقلاب میشه به این موارد اشاره.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طول ماندگار با ما گفتگو کردید.
خواهش
می‌کنم. شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر دهچالی، مطلبتون ناتمام مون قبل از ارتباط تلفنی. آقای دکتر قادری هم به دلایل مختلفی که شما هم به اون اشاره کردید اشاره کردن به ناکارآمدی، فساد، از زبان کسانی که در اون رژیم خودشون مقامی داشتن و دستندرکار اون رژیم بودن صحبت کردن. ادامه مطلب شما رو میشنم.
بله حتما. یک نکته ای رو میخواستم عرض بکنم راجع به بحث ضربه‌ای که به عزت ملی و دینی ما در دوره پهلوی خورد و خودش دومینوی پیروزی انقلاب رو چید. مصاحبه هویدا خودش این واقعیت رو برای ما هویدا میکنه که در یکی از ورزشگاه ها تابلوی زدن که ورود سگ و ایرانی ممنوع. ما غیر از این موارد متعددی داریم که در همین تهران ما باشگاه افسران آمریکایی رو داریم در امیرآباد، همین امیرآباد تهران، که اینها، من عذرخواهی میکنم که این مطلب رو اشاره میکنم، اما واقعیت هاییست که باید بدونیم. باشگاه افسران هر روز بعد از ظهر یک اتوبوس میآورد داخل شهر تهران، گشت میزد و جسارتاً دخترهای ایرانی رو از کف خیابون جمع میکرد برای پادگان افسران آمریکایی. اینها ضرباتیست که به عزت ملی و دینی ما زده شد و اینها باید یک جایی بالاخره متراکم میشد و پاسخ داده میشد و تراکمش در نقطه 22 بهمن اتفاق افتاد و انفجار صورت گرفت. نکته بعدی بحث سرکوب مردم بود. خب ما این چند وقت شنیدیم، باز هم تکرار میکنیم، که محمد رضا پهلوی جز اولین حکومت هایی بود که با تانک به خیابون اومد و مردمش رو با تانک سرکوب کرد. سه بار این اتفاق افتاد و در این قضایا چند زن هم در اعتراضات در همین مواردی که با تانک اومدن به شهادت رسیدن و بحث انبوه زندانیانی که حضور داشتن از انواع نهله‌های فکری، چه اسلامگرا، چه حزب توده و دیگران، همه جمع شد و یک انرژی متراکمی ایجاد کرد. این انرژی متراکم یک کبریتی میخواست که بخوره به انبار باروت. اون کبریت برگشت حضرت امام از تبعید به ایران در 12 بهمن ماه بود.
بله. آقای دکتر دهچالی، اگر کوتاه بفرمایید اون چیزی که الان داره اتفاق میفته برای جوانان ما، برای نوجوانان ما پمپاژ میشه در رسانه‌های مختلف و اون پروپاگاندایی که رسانه‌های غربی و معاند دنبال میکنن تحریف حقایق هست. بخشی از اون رو شما اشاره کردید به درستی در حوزه‌های مختلف، اون سیستم ناکارآمد، اون فسادی که حاکم بوده بر رژیم پهلوی. اما الان چطور این رسانه‌ها الان دارن تحریف میکنن، چطور دارن اون چه که واقعیت داشته و شاید خیلی از جوانان ندیدن اون رو و لمس نکردن دارن تحریف میکنن و به دنبال چه اهدافی هستن؟
ببینید، یه نکته ای رو رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهای خودشون رو در همین روزهای اخیر مطرح فرمودن، مقایسه ای کردن بین حضرت امیرالمؤمنین و وضعیت امروز جمهوری اسلامی. ایشون فرمودن که حضرت امیر در هیچ جنگ نظامی شکست نخوردن، در تمام جنگ‌های نظامی ایشون فاتح بودن. چطور ایشون حکومتشون به یک حکومت برشکسته تبدیل شد و سقوط کرد؟ دشمن دید در حوزه نظامی نمیتونه حریف بشه، اومد از راهبرد تحریف استفاده کرد و راهبرد نرم، اومد اطرافیان حضرت امیرالمؤمنین رو فریب داد، مردم شام رو فریب داد. تحریف اتفاقی است که با فاصله گرفتن از یک واقعه تاریخی، چون به مرور به فراموشی سپرده میشه، تحریف میتونه جهت و جریان رو عوض بکنه. این که ما در قرآن هم داریم، خود مقام معظم رهبری از اول انقلاب تا به امروز همواره یک سری وقایع رو دائما هر ساله در دیدار با مردم تکرار میکنن که فراموش نشه اینها. به محض اینکه فراموش بشه، راهبرد تحریف دشمن به نتیجه خواهد رسید. تحریف اتفاقی است که فکر نسل جوان رو عوض خواهد کرد. الان هم نسل جوان ما هم مستعد، چرا؟ به خاطر فضای مجازی و فضای فناورانه‌ای که به وجود اومده، الان دست دشمن برای تحریف وقایع تاریخی و حافظه تاریخی ملت ایران بسیار بازتر هست. از این جنبه هشدار ایشون رو باید حتما جدی گرفت.
بله. آیه دکتر دهچالی، بپردازیم به موضوع دوباره برنامه بحث چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57. شما به بخشی از اون چه که اتفاق افتاده بود اشاره کردید. قطعا یک مقدماتی برای پیروزی انقلاب اسلامی فراهم شده بود. راجع به این مقدمات هم بگید که از کی شروع شد و چه مسیری طی شد تا انقلاب شکوهمند اسلامی 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید.
بله حتما. خب عرض کردم حکومت پهلوی از ابتدای به کار اومدن یک حکومتی بود که توسط دیگران اومده بود، یعنی وامدار بیگانه بود و خب این که بر همه تقدیرات سایه افکنده بود، این یک نکته. نکته بعد دعوایی بود که بین منافع ایالات متحده در داخل کشور و منافع ملی اتفاق افتاد. ما اولین بروز جدیش رو در 28 مرداد 32 میبینیم. یک دولتی که مردمی بود، نخست وزیر آقای مصدق، این دولت مردمی با یک کودتای امریکایی برکنار میشه. این اولین ضربه ای بود که امریکایی ها به صورت جدی به منافع ملی ما وارد آوردن. ما داشتیم صنعت نفتمون رو ملی میکردیم و این قطع شد با یک سیاست امریکایی.
همینجا من به این نکته اشاره کنم که این سیاست خصمانه در مقابل ملت ایران همچنان هم ادامه داره. در همین جنگ تروریستی شهری که اخیراً علیه ملت ایران انجام دادن، مقامات آمریکایی و رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که در طرح‌ریزی این اقدامات تروریستی نقش داشتند و به دنبال تکرار کودتای 28 مرداد 1332 در ایران بودند.
خیلی جالبه. حالا من شاید یک مقدار از بحث خارج بشیم، ولی گاهن تحرکات جنگ شهری که اتفاق می‌افته داخل کشورهایی است که دوست با ایالات متحده هستن. لزوما این نیست که این اتفاقات توی جمهوری اسلامی میفته که منافعش در تعارض با منافع ایالات متحده است. نه، ما کودتایی داشتیم در ترکیه همین چند سال پیش. برخی اسناد مطرح میکنن که این کودتا شمع اولش رو امریکایی‌ها روشن کردن. ترکیه‌ای که هم راستا با منافع ایالات متحده داره قدم برمی‌داره. در خود ایران ما در دوره پهلوی اتفاقاتی میفته. ما همین 28 مرداد 32، ما موقع جمهوری اسلامی نبودیم، ما موقع پهلوی بودیم که داشتیم رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناختیم. کامل نفت ما در اختیار امریکا بود، اما یک ضربه به منفعت ملی ایرانیان توسط خود امریکا زده میشه. و از این دست خود همین پشت کردن به محمد رضا پهلوی توسط کی اتفاق افتاد؟ خود امریکایی‌ها. اون روزی که نشست کنفرانس گوادلوب برگزار شد کی برگزار کرد؟ امریکایی‌ها. که چی بشه؟ محمد رضا برود و یک حکومتی جایگزینش بشود. این که می‌بینیم، می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم، دشمنی امریکایی‌ها صرفاً با جمهوری اسلامی نیست، دشمنی امریکایی‌ها با ملت‌های مستقله، ولو اون ملت دولتش همراستا با منافع ایالات متحده داره قدم برمی‌داره. اما گاهن از همین جنس اتفاقات داخل کشورهایی که همسوی با امریکا هستن، خود جنگ اوکراین رو ببینید. اوکراین یک کشوری است که تحت سیاست‌های صهیونیستی داره قدم برمی‌داره. جنگ اوکراین چطور رقم می‌خوره؟ کی رقم می‌زنه؟ خود سیاست‌های امریکایی و منافع امریکایی. منافع امریکا موجب میشه که در داخل کشور دوست خودش یک جنگ مصنوعی راه بندازه برای حالا پیشبرد منافع و مقاصدی که دارن. این نکته رو خواستم مد نظر حتما داشته باشه.
بله. آیه دکتر دهچالی، با توجه به اینکه کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم، بیشتر صحبت کنیم راجع به تطبیقی، به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای آنچه که قبل از 22 بهمن ما در ساختار رژیم پهلوی بر کشور ایران حاکم بوده و آنچه که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بر کشور حاکم شد و چه دستاوردهایی رو علارغم توطئه‌های فراوانی که در این سالها دشمن برای علیه ملت ایران تدارک دیده ما تونستیم به دست بیاریم.
یک نقطه بارزی که خب مورد توجه همه هست اما تکرارش خالی از لطف نیست، بحث اقتدار ایران بعد از 22 بهمن در مقابل دستاندازی بیگانه از جمله حتی همسایگان هستش. همین عراقی که ما بعد از پیروزی انقلاب باهاش درگیر یک جنگ تحمیلی میشیم، عراق در دوره پهلوی دائما به صورت ایزایی مرزهای ما رو مورد تعدی قرار میده. آیا پهلوی تونست جمع بکنه؟ نخیر. اما 8 سال ما با دست خالی بعد از همین پیروزی انقلاب، اول شروع نظام اسلامی، ما با عراق جنگیدیم با دست خالی و پیروز شدیم. نکته در اون بگیم نرمافزار حکومت بود. نرمافزار حکومت اگه مردمی باشه، مردم با دست خالی مجهزترین دشمنان خودشون رو شکست میدن. اما چه اتفاقی میفته که در دوره پهلوی ما این همه تجهیزات نظامی داریم اما از عهده تحرکات ایزایی عراق در مرز بر نمیاییم؟ این یک نکته است. نکته دوم به دست گرفتن عنان مملکت از خود مردمه. وقتی که حکومت به پیروزی میرسه، ما تنها حکومتی هستیم که نوع حکومت همه پرسی شده، به رفراندوم گذاشته شده. آقا جمهوری اسلامی باشیم یا نه، مردم رأی بدن. قانون اساسی مردم رأی بدن. تو همون 10 سال اول ما 3 تا رفراندوم داریم. هیچ حکومتی این کار رو نکرده. و خود جنس کسانی که میان وارد عرصه حکومتی در کشور میشن، شما نگاه بکنید، شهید رجایی از جنس مردمه. وقتی میره مصاحبه میگیره با ایشون داخل خونشون، ایشون هم زیر یه کرسی مثل بقیه مردم توی خونه محقر نشسته و این نیست که کسی از بیرون ایشون رو تعیین کرده باشه. ما در دوره پهلوی مثلا نخست وزیر رو وقتی میخوان تعیین بکنن، باید برن آمریکا، از آمریکا اجازه بگیرن و تایید بگیرن تا اون نخست وزیر بیاد و نخست وزیر بشه. دوباره شاه چند سال بعد با اون نخست وزیر به مشکل میخوره، باید بره آمریکا و اجازه تغییرش رو بگیره. اما ما در جمهوری اسلامی این اتفاق رو نداریم.
آیه دکتر دهچالی، به پایان برنامه رسیدیم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
سلامت باشید. انشالله که این انقلاب به زودی به دست صاحب اصلیش، حضرت صاحب الزمان، برسه و ما همه اعتلای ایران اسلامی رو به زودی در همه ابعاد ببینیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر دهچالی، پژوهشگر حوزه سیاسی که در برنامه طلوع بندگار با ما گفتگو کردید. قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو می شنوید. برنامه‌ای که برای این ساعت در نظر گرفتیم رو شنیدید. اما در ادامه باز هم همراه رادیو گفتگو باشید.
این جام افلاک مست آن جام تا بنده برخواد
میهن ای میهن ایران من
ای فدایت
تن و جان من
ای وطن
ای کهن بوم و بر
جانم از عشق تو شعله بر
مرز گردان و نام آوران حق شناسان و حق باوران ملک نیکان و پاکان تویی در غریب غیوران تویی ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو
میهن ای میهن ایران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر جانم از عشق تو شعله بر
ای خلیجت تا ابد فارس
ای خلیجت تا ابد فارس
چشم بد دور از آن نیلی پاک ای خلیجت تا ابد فارس چشم بد دور از آن نیلی پاک ماه مهمان آیینه اش باد مست آن جام تا بنده افلاک ماه مهمان آیینه اش باد مست آن جام تا بنده
آسمان بوسه بر خاک تو ای کهن سرزمین زخمی کبر و کین
ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو خاک تو رشک افلاکیان در